عطسه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرضوی خوشی شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل می گوید افغانستان یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از تعلیم متوسط محروم شدند. این سازمان در این مورد شب گذشته در تویتر خود نوشته است. سازمان عفو بین الملل در تویت خود یک بار دیگر از طالبان خواسته که به دختران اجازه بدهند تا به مکاتب بروند، زیرا تعلیم حق بشری آنهاست. از بسته بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان 551 روز می گذرد و تقریبا 3 ماه می شود که دروازه پوهنتون ها هم برای دختران بسته شد. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان با ادامه بستن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم ثابت کردند که هیچ علاقه به رفای افغانستان با عنوان یک ملت ندارند. این اداره اواخر دیروز با نشر اعلامیه این موضوع را بیان کرده است. دیدبان حقوق بشر می افزاید که هیچ کشور بدون دختران و زنان تحصیل کرده نمی تواند آینده مرفعی را تصور کند. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته که طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 مکاتب دخترانه را تعطیل کردند که به گفته این سازمان نسلی از دختران را حداقل به مدت 5 سال از تحصیل، پیشرفت و سایر موارد محروم کردند. بی بی سی گزارش داده که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به بریتانیا سفر کرده و در آنجا با برخی از مقامات دولت قبلی افغانستان و مقامات بریتانیوی دیدار کرده است. بر اساس این خبر آقای کرزی با چارلز سیوم پادشاه بریتانیا وزیر خارجه این کشور، نماینده ویژه نخست وزیر آن برای افغانستان و تعداد از افغانها در لندن دیدار کرده است. در خبر آمده است که حامد کرزی با مقامات در مورد زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و گروه های مخالف آن صحبت کرده است. معلوم نیست که سفر حامد کرزی رسمی بوده یا غیر رسمی. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری پیشین تا کنون در این مورد معلومات ارائه نکرده است. حکومت طالبان میگویند که در افغانستان هیچ زندانی آمریکایی وجود ندارد. خبرگزاری باختر آژانس که تحت کنترل طالبان است امروز از قول سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد گزارش داد که در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است هیچ شهروند آمریکایی در دست آنها اسیر نیست و به تازگی هم کدام آمریکایی بازداشت نشده. قبل از این رسانه‌های آمریکایی از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گزارش داده بود که هنوز هم چند شهروند آمریکا به دست حکومت سرپرست افغانستان در قید می باشند و آنها برای رهایی این افراد تلاش می کنند. و بعد از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مواضع سپاه پاسداران ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز جمعه اظهار داشت که آمریکا در پی نزاع با ایران نیست، ولی برای محافظت از قوای خود به هر اقدام جواب شدید خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر رسمی به کانادا تکرار کرد که یک روز قبل از آن دستور حمله جوابی بر مواضع مربوط به سپاه پاسداران ایران را در سوریه صادر کرد. دو شب قبل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خبر داده بود که در حمله انتحاری یک طیاره بی پیلوت یک نظامی آمریکایی کشته و 5 قراردادی زخمی شدند و در پاسخ به این قوای آمریکایی بر مواضع سپاه پاسداران ایران در شرق سوریه عملیات هوایی انجام دادند. در اعلامیه پنتاگون گفته شده بود که بر اساس معلومات استخباراتی این حمله بر قراردادهای آمریکایی توسط یک درون یا طیاره بی پیلوت ایرانی صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن دیروز یک موافقتنامه را با صدر اعظم کانادا جاستین ترودو به امضا رساند که بر اساس آن دو کشور می توانند پناهجویان غیر قانونی را به یکدیگر بسپارند. رئیس جمهور بایدن بعد از امضای این موافقتنامه گفت این دو کشور به یک موج بزرگ پناهجویان روبرو هستند که در تاریخ سابقه نداشته است. نظر به موافقه آمریکا و کانادا، دو کشور می توانند آن پناهجویان را که از راه‌های غیر قانونی از کانادا به آمریکا و یا از آمریکا به کانادا می روند اخراج کنند. در سال 2022 در حدود 40,000 پناهجو از آمریکا به کانادا رفتند. اکثر آن پناهجویانی که در آمریکا قبول نمی شوند از سرحد گذشته به کانادا می روند و در آنجا پناهندگی می دهند.
شا شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگ‌های زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگ‌های زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما را اگر شنیده باشین، زلزله است. مسئولیت منازل، ساختمان‌ها و شهرها چگونه است؟ در این اواخر مردم افغانستان شاهد چندین زلزله خطرناک بودند که در اثر آن کم از کم 10 نفر جان باختند و در حدود 100 نفر هم زخمی گردیدند و گفته می شود که اضافه تر از 600 خانه ویران شده است و در بعضی از مناطق مردم گفتند که از ترس زلزله ها در داخل منازل خود خوابیده نتوانستند. این خود سوالات مختلف را ایجاد می کند که آیا ساختمان هایی که در کابل و ولایت ساخته می شوند معیاری هستند، نیستند و واقعا در برابر زلزله ها دیزاین شدند؟ مسئولیت این همه ساختمان های غیر معیاری به دوش کیست؟ این موضوعاتی است که امروز می خواهیم با مهمانای محترم جوابش پیدا بکنیم. دو مهمان داریم امروز. فعلا آقای اسکندر زدران، استاد پوانزه ساختمانی پلی‌تکنیک پوانتون کابل و محصل دکترا رشته انجینری ساختمان در پوانتون شتوتگارت جرمنی، فعلا مشغول درس دکترای خود هستند. و همچنان مهمان دوم ما دیپلم انجینر خلیل احمد نادم، رشته جیودرزی هستند که از بعد اونا هم از لندن وصل خواهد شدن. خب آقای زدران، خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب، صدای مرا دارین؟
بله صاحب، میشنیم. تو بوریس نام خدا.
تشکر. مرا بیاد امو شوخی های برنامه قبلی تنداخت که ده ها سال قبل، ده سال قبل من میشندم زمان که محصل بودم و امروز چی یک تصادف نیکه که با شما زنده صحبت میکنم.
بسیار زیاد خوش میشیم وقتی که جوانای ما میگن این گپا را، ما تشویق میشیم که شنونده قدیمی ما بودین و حال استاد هستین و متخصص برنامه های ما میشین. یک افتخار بر ما هست که جوانای ما تحصیلات عالی در هر رشته داشته باشه. خب به هر حال میریم به موضوع روز ما. سبی چطور میشال سبی گپا زلزله شده؟ رئیس، نه تنها در افغانستان، در اطراف اکناف افغانستان هم زلزله ها میشه و در ترکیه یک زلزله خطرناک شد که در سطح بین‌المللی توجه را به خود جلب کرد. هنوز هم پس لرزه های از او فراموش نشده. منتها در افغانستان قسمی که گفتیم وضعیت چطور است؟ یعنی خانه ها و شهرها تا چی اندازه به زلزله مقاومت داره؟
تشکر از سوالتان جناب نظر صاحب. البته سوال چند بود دارم، من مختصرا میخوایم راجع به این صحبت کنم. در قدم اول که چرا در مجموع زلزله میشه و بالخصوص افغانستان چرا در معرض زلزله ها قرار داره، بعدم باز میشه که روی ساختمان ها هم بحث کنیم. خب خود زلزله را اگر مختصر تشریح کنم به شنوندگان محترمتان که زلزله چی است. البته اگر سطح زمین ما ببینیم، سطح زمین ظاهراً یک کتله متجانس و سالم به نظر می رسه، اما در طی ادوار مختلف جیولوژیکی به اساس تغییرات که آمده، قطعات سطح زمین به قطعات مختلف جدا شده که تقریباً 16 قطعه اساسی وجود داره که درز بین هر قطعه موجود به نام درز زلزله یا شکستگی زلزله یاد میشه. خب تحت از این پوشش یا پوش زمین مواد مذابه موجود است که گفته میشه به اساس حرکت این مواد مذابه به طرف بالا، خود سطح زمین به شکل دوامدار در حرکت است و زمانی که این قطعاتی که از هم جدا هستن یا در حال حرکت می باشن، طبعا در کناره ها یا دارای صخره های هستن که سبب به وجود آمدن استیکاک میشه که بالاخره زمان که انرژی در داخل بیشتر می شود باعث از بین رفتن اصطکاک می شود، اینجا حرکت آنی با وجود می آید، کمی حرکت آنی به شکل محلی تولید امواج می کند که خود به شکل امواج زلزله وسط زمین می آید. خب متاسفانه که افغانستان البته در قسمت شکست زلزلهی یوروشیا و پلیت تکتونیکی هندوستان قرار داره و پلیت تکتونیکی هندوستان سالانه حدود 1.5 اینچ به طرف شمال در حرکت است و این باعث میشه که با پلیت تکتونیکی یوروشیا که در کناری از افغانستان واقع است در تماس بیاید و بالاخره سبب وجود آمدن همی زلزله ها میشه. خب در خود افغانستان هم باز شکستگی های زلزله دیگه وجود داره که البته اگر بیشتر روی از این موضوع صحبت کنیم شاید باز به دیگه مسئل در برنامه جای نمانه، که در مجموع شکستگی های زیاد مشهور که در افغانستان است و شکستگی چمن است، هریرود است، درواز است و همچنان بعضی از شکستگی های فرعی دیگه است که از اینا سرچشمه میگیرن.
تشکر استاد محترم آقای اسکندر زدران. قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. حالا استاد دیگر ما دیپلم انجینیر خیلی احمد نادم که رشته جیودرزی و جیودیزیست فکر میکنم صحیح گفتم نمیتونم، اونا مهمان برنامه ماستن. انجینیر صاحب نادم خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر نظر صاحب، شما مهربان هستین و سلام برای استاد زدران و شنونده های رادیو آزادی و همکاران عزیز.
خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، یکی خوشما رشته تا نمی مسئله بند انهار و جیولوژی و مثلا معدنیاتی گپا ما است، اگر با شوخی شروع کنیم همی هر طرف سراخ سراخ کردن که گاز بکشیم که نفت بکشیم که آخر اینطور زلزله ها میشه یا سبب نیست. استاد دیگر ما آقای زدران خوب تشریح کردن، از دست شما مردم همی زمین هم روز نداره. انجینیر صاحب چی میگن آقای نادم؟
نه واقعا خب زلزله خب عوامل مختلف داره، ولی خب همین خود کره زمین سه بخش است که اتمسفیر است، ستونسفیر است و لیتوسفیر است. همین قشر زمین لیتوسفیر، ستونسفیر داخل زمین است که از مواد مذاب تشکیل شده و طبیعی که خود کره زمین از اجار غیر متجانس تشکیل شده، در داخل مواد آکی است، مذاب است و لغزش های سنگ های بزرگ در داخل که باعث تولید انرژی میشه و این انرژی باعث لغزش قسمت لیتوسفیر یا سطح زمین میشه. و بنابراین مهمی است که انواع زلزله مثلا شکل آتش فشانی از در بعضی کشورها در عمق زلزله یا هایپوسنترش در مرکز ابهار است که اگر مثلا درجه ریشتر اضافه داشت باشه باعث سونامی میشه. ما شما شاهد هستیم که در ژاپن حدود 20,000 نفر در آن واحد در یک روز از بین برد، مثلا در اندونزیا و مالزی های گپا است. اما در افغانستان هم چون یک کشور کوهستانی است ما شما شاهد زلزله های مختلفی هستیم در داخل. مهم است که درجه ریشتر که مثلا 6.8 بود این زلزله اخیری که در افغانستان بود، اما متاسفانه خوشبختانه که تخریبات نداشت، ولی مثلا زلزله های بیشتر که در بخش پکتیکا و پکتیا و یا بود زیاد تلفات داشت. و این به این مهمی است که اندازه لغزش ها یا تعاملات سنگ ها در داخل قشر بخش استونوسفیر چقدر است که اینمه قدر تأثیراتش در روی زمین است که تخریبات نشان میده. چیزایی بود که من خدمت برز رسانم.
خب یک کم کم روی مسائل دیگر میخواییم صحبت بکنیم، منتها یک موضوع یاد ما بود وقتی که خرد بودیم در وقت ما مولا صاحبا داشتیم، مولا صاحبا بازی زلزله را دیگر قسم تشریح میکردن. من چیم شما باید تان میایه نمیایه که می گفتن این زمین در سر شاخ گاو است او که مانده میشه از شاخ دلی شاخ دو شاخ زمین لول میته باز اون زلزله میشه. شما ممتون ملا هستین یعنی آقای نادم سیب؟
نظر سیب یک وقت که یادم است که هفته گرفتگی میشد مردم گاو رو میکشتن سر بام آزاد میدادن که این بعد قیامت شد مثل همی واره. در صورتی که حال مثلا خسوف و کسوف پیشبینی میکنن به فلان روز به فلان ساعت به فلان ثانیه دقیقه این مثلا تا این قدر به فلان محل آفتاب گرفته میشه، یعنی محاسبات دقیق ساینسی و علم است که نشان میده. اما زلزله آله خوب شما دیدیم گالیله میگفت که زمین کروی چورو بردن که به دار بالا کنه وقتی و او میگفت که اون مردم های زمین تو میفهمی که تو کروی چتی خوی گپا بود ولی حال علم ثابت کرده. ولی مثلا شما میبینید که از طریق ستلایت دیده میشه که کره زمین شکل گرد داره، حرکت وزی انتقالی داره و داخل قشت زمین داخل زمین از چی اجار ساخته شده تا کیلومترها برماهایی که کار میکنه نویت زمین نشان میده. این همه که برکت علم است نظر سید که امروز ما میتونیم که دسترسی داشته باشیم. و طوری که آقای زدران گفتن افغانستان درزای جیولوژیکی داره، من یادم است نظر سید که عبدالعهد مومن فضانورد ما و شما کرفت، من چون مسئول تحقیقات فضایی افغانستان بودم و بخش تحقیقاتی به من ارتباط داشت، یک از این جمله تثبیت درزای جیولوژیکی بود به وسیله عکسایی که از کیان دوان کردن و به وسیله جیولوژیای معتبر افغانستان ما تانیسیم این درزا رو تشخیص بکنیم که یکی بلاک و پغمان است که در تا چمن میره، بلاک درز یرایود است و بخش است که تا بدخشان میره و بخش های دیگه است که سرچشمه میگیره بخش پکتیکا و کنار این منطقه هسته. و ما خوشبختانه نظر سید که خود من مؤلف پروژه جیودینامیک هستم که به روی همین درزا شبکات جیولوژیکی پلانی ارتفاعی را تأسیس کردم که پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیولوژیکی محتمل است و شده میتونه به شرطی که شرایط صلح باشه و دولت در رسی تحقیقات علمی سرمایه گذاری کنه و زمینه را مساعد بسازه.
تشکر. خب آقای زدران شما چیز علاوه میکنین در این ساحه برازی که کاملا یک چیزی هست که مردم باید با این زلزله آماده باشن و دولت آماده باشن؟ مثلا در ترکیه ما که تعقیب کردیم خبرها را، چندین سال است که چندین صد هزار خانه که به زلزله مقاومت کرده نمیتونست اونا را نشانی کردن و از بین برده رئیستان یا از بین برده میرن و بسیار جای را نشانی میکنن. در افغانستان این کارا استاد محترم شده نشده زدران سیب؟
تشکر نظر سیب. البته این سوالتون بسیار سوال مهم و اساسی است و بس اصلی موضوع هم است و فعلا نگرانی مردم هم از این ناحیه است. خود زلزله در واقع سبب تلفات نمیشه، تلفات ناشی از تخریب ساختمان‌های غیر معیاری است که سبب به وجود آمدن فاجعه در یک منطقه یا در یک ساحه مشخص میشه. دیگر در مجموع البته در سال 2012 ما کم و بیش بیاد داشتم که بعضی از مقررات ساختمانی با مقررات جدید مقاوم در مقابل زلزله تعویض شد در افغانستان در سطح کابل و در سطح کشور. خب ولی موضوع اساسی ای است نظر شد که قوانین باید تطبیق شود. برای تطبیق قوانین ما نیاز به حمایت از قانون داریم و همچنان منابع مالی. متاسفانه ساختمانی که ساخته شده جریان 20 سال گذشته به شکل سرسام‌آور البته هیچ نوع کنترل وجود نداشت، بلخصوص در مرکز. ما البته در سطح شهرولی کابل یک ریاست داریم به نام ریاست مجاوز ساختمان ها و همچنان یک ریاست داریم به نام ریاست کنترل ساختمان های اساسی. خب ریاست مجاوز ساختمان ها وظیفه اساسی از اونا دری بود که باید هر آن ساختمانی که به هر تعداد طبقات ایجاد میشد ساخته میشد باید تمام نقشه مسلکی و ساختمانی از او رو تحت نظارت قرار میدادند، بعدا پس از ارزیابی و تایید نهایی اجازه اعمار ساختمان داده میشد. متاسفانه که ریاست البته مثل سایر ادارات دولتی مکمل با فساد آلوده بود و ساختمانهایی که ایجاد میشد طبعا نقشایشان اگر از اینجا تیر هم میشد صرف امور رسمیات را دربار میگرفت و در کنار از ریاست کنترل ساختمانهای اساسی مکلف بود تا از اعمار ساختمان ها در ساحه البته نظارت کنه. در این قسمت نواحی تمام ادارات زیرفت شاروالی مسئولیت داشتن، ولی من تا جایی که میفهمم بیشتر از 90% ساختمان هایی که ساخته شده نقشه از اونا به شکل تیپیک استفاده شده. حتی در جای من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما در پروژه تیمنی یک ساختمان 6 طبقه اعمار شد. پس از این چون کاربار ساخت ساز بسیار به شکل خوبش تا سال گذشته روان بود، اما مالک خانه دید که طبقات که فعلا زیر کار است به گرا و به کرا میره پیش از پیش، ادعای داد که 4 طبقه دیگه هم باید روزی ماشه با اونمو نقشه 6 منزله. اینا رو شما فکر کنید، نظر سید به اینجا نایه میام از حق خدا میگرفت، شعوزه میام از حق خدا میگرفت، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکرد و طبعا تاوان زیر مردم بیچاره میپردازه که خدا نخواسته کدام زلزله دیگه در کابل اگر شود. و مثل از این اکثر ساختمان هایی که ایمار شده طبعا غیر معیاری است. در اطراف باز موضوع کاملا متفاوت است. در اطراف ها هرچند ساختمان ها به این پیمانه با این وسط و با این بلندی ایمار نشده، ولی در اطراف ها بنابر نبود امکانات بیشتر ساختمان هایی که بالخصوص مثلا در مناطق خوست، پکتیا و پکتیکا تا زلزله اخیر تخریب شدند، این ساختمان ها البته بیشتر ساختمان هایی بودند که از سنگ کوهی و هم سنگ های به اصطلاح لشن و همچنان مواد خاکی ساخته شدند که منحش چسباننده استفاده شدند. خب بیشتر مردم چرا به این مواد اتکا میکنند در ولایت؟ بخاطر که این مواد از نقطه نظر عایق بودن حرارت در موسم سرد زمستان بسیار مفید است، ولی چون چسبش لازم بین عناصر ساختمانی به وجود نمی و طبعا وزن بسیار زیاد بلند ساختمانی باعث میشه که در اثر اندکترین تکان و لرزه زلزله یا از هم بپاشه و بالاخره سبب به وجود آمدن فاجعه شد. کو البته اطراف ها بازی مشکل ها دارن، ولی در مجموع متاسفانه مشکل در پیمانی بسیار وسیع هست جناب نظر سید و راه حل واحد هم وجود نداره. اگر قرار باشه که ساختمان ها دوباره ریتروفیت یا مستحکم کاری شود، این هزینه بسیار بلند نیاز داره. من یک گزارش از چند روز پیش خواندم، همین زلزله اخیر که در ترکیه صورت گرفت به اساس برآورد که اونا دارن برای مقاوم سازی ساختمان هایی که فعلا تثبیت شده که واده مقابل زلزله بعدی مقاومت ندارن، تقریبا 450 میلیارد دلار تخمین زده شده که البته ای از توانایی اقتصاد یک کشور بود مثل ترکیه بسیار بالاست و در افغانستان طبعا اگر او مقیاس اقتصاد ما مقایسه کنیم به مراتب موضوع فاجعه بار است. دیگه متاسفانه رای حل وجود نداره، باید بیشتر تاثیر روی ساختمان های بعدی شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آقای نادم، مسئله زلزله را خب به هر حال کارش چی تقدیر الهی باشه یا چی قسمی که در زمین هست او تو را از جلوش گرفتن نمیتونیم، خیلی پس چی باید شوه؟ خیلی چاره باید سنجیده شوه که پیش از پیش چی باید شوه که وقتی که زلزله میشه انسان ها از او ضرر نبینه، خانه چپه نشه. و میگن که بزرگترین تجربه را ژاپن داره، برای که ژاپن تمام روز زلزله است، میگن در اونجا زلزله خیز است، یعنی از او خاطر به اونجا بسیار زلزله های قوی هم میگن میشه 8 تا 8 درجه را به خیال میشه یگان وقتی از او که در بالاش خبر ندارم، خب اونتا هفته اترا تمام روز زمین لرزه در اونجا میگن هست. از او خاطر خانه را قسم ساختن. ما در تلویزیون ها دیدیم وقتی که در ترکیه زلزله شد اونجا را نشان دادن که خانه را قسم جور کردن که سر تایر واری است، اگه تو زلزله شور میخوره و زمین تعمیر هم کد زمین یک جایی شور میخوره، هیچ چپرمن نمیشه، هیچ شور نمیخوره، آب از آب تکان نمیخوره. و اینال یعنی چاره های اساسی باید شوه، یعنی یک به یک سیاست ملی باید تبدیل شوه به گفته بعض متخصصین ما، یعنی وقتی که مشکل تثبیت میشن چارهشان باید شوه. چی میگن آقای نادم؟
شما درست میفاره. ما یادم است که درس که میخوندیم به اصطلاح جدوزی تطبیقی برای ساختمان بود که امی مسائل ژاپن داده میشد که در بین هر منزل به اصطلاح یک شکل گلبرینگ ماره، گلبرینگ های قوی مانده میشه که وقتی که زلزله میشه مثلا یک طبقه که به یک طرف حرکت میکنه، طبقه بالا و طرف مقابلش، یعنی امیت تا بالا طبقات بالا اصلا احساس زلزله نمیکنن و طبقات پایین میبی احساس میکنن که زلزله شد. این دیگه علم و تکنولوژی به مو سطح رسیده. این دولت هایی ره که واقعا متعهد به منافع ملی هستن، صادق هستن، وای بیکار میکنن. متاسفانه در افغانستان شما ببینین که غیر از تعمیر سینمای پامیر 14 منزله، تعمیر وزارت مخابرات و کانتیننتال که معیاری است، بسیار سر زحمت کشیده شده و به مو درجه مقاومت زیاد به مقابل شاید تا 12 درجه هم در نظر گرفته شده باشه، ولی یا 9 درجه یا بلندتر از او. ولی متاسفانه تمام نمی تعمیراتی که بعد از او در افغانستان ساخته شده به اساس رشوت و به اساس ایگپا، یعنی یا فقط نقشه ها را تیپ کردن، کنترل وجود نداشته، چوهای سیپتیک در زیر ساخته شده که یا هم میگیش هم آب آلوده میکنه، هم سر قشر زمین تاثیر میکنه، مندازم متاسفانه. و دیگه دولت مثلا در ایسی ادارات استاندارد، در ایسی واردات مواد ساختمانی و سمنت و همچنان کنترل فابریکای که سیخ گل تولید میکنه سمیت در داخل افغانستان، یار کل باید زیر مراقبت باشه جدی که امو استانداردی که یک انجینر ساختمان تعمیر دیزاین میکنه مطابق به این استانداردها است، که اگر استانداردها نباشه این بنا در آینده خطرات متوجه میسازه و ضررش طبیعی که مردم عادی که در این ساختمان ها زندگی میکنن میل. دیگه و در سه ساختمان نظر صاحب که قبل از این که انجینر ساختمان دیزاین میکنه طبیعی که بخش جیولوژی باید فعال باشه که بس خاکره به لابراتوار میبرن، مقاومت میسنجن، به تعداد طبقاتی که ساخته میشه طبیعی که خود تعداد به اون رقم دیزاین میشه به نوعی بریت و نویت و چی. و من فکر میکنم که با افغانستان خصوصا با کابل ایجاب اینقدر بلند منزله نمیکنه که ما شرایطی که افغانستان زلزله خیز هم است ما این رقم تعمیرهای بلند داشته باشیم، چون مسئله تجارت بوده و تجارتی ساختن از واسه به استاندارد و به ضرورت فکر نشده. تشکر.
بله تشکر. خب آقای زدران، خب نظر به مقایسه با ژاپن فکر میکنم به افغانستان اونقدر چی نمیشه، بس مطابقت نداره، برای اینکه در ژاپن نفوذ زیاد و زمین ها کم و جزیره جزیره هستن و از این قبیل مسائل، منتها افغانستان یک ساحه وسیع داره. به نظر شما بهتر نیست در قدم اول جایی تثبیت شوه که در اوج امو خطای چیم فای میگن خطای زلزله از اونجا تیر نشده باشه، یعنی چیزایی که علمی شما تشریح میکنین امو جایی است، یعنی سر زلزله خطای زلزله نباشه، او رو تثبیت کنن اول. این کار که باید شوه خب که پیسه ندارین که کلان کارا کنین، خب این رو خب شاید شوه، یعنی علمای ما شما دانشمندای ما شما هستن حداقل با مصرف کمتر جاهای که زلزله هست او اول تثبیت شود، در اونجا به هیچ شکل اجازه نتن که در اونجا خانه آباد شود یا سرک آباد شود یا تعمیر آباد شود. چی میگین زدران صاحب؟
تشکر جناب نظر صاحب. اگر به نقشه های سیسمیکی افغانستان دیده شود، ما به وضاحت میبینیم که ساحات شرقی، جنوب شرقی، شمال و حتی شمال شرقی ولایتی که در اینجا هستن یا کلش در معرض زلزله ها قرار دارن، یعنی تر یک ناحیه واحد را در این ساحات ما پیدا نمیتونیم که از ناحیه زلزله متضرر نباشد، چی در حال و یا چی هم در آینده. اگر ما خود محدود به این بسازیم که از خطوط شکستگی یا خطوط زلزله ما دور بریم، خب مشکل است، چون افغانستان در مجموع یک کشور زلزله خیز است، بخصوص همین ساحات را که قبلا ما یادآور شدم. تنها او ساختمانهای حیاتی که قرار است آباد شن، اونا باید روی شکستگی ها آباد نشن، اما در اطراف شکستگی ها ما میتونیم ساختمانهای مقاومه آباد کنیم با مقاومت معیاری که طبعا در مقابل از زلزله ها مقاومت داشته باشه. ما اخیرا دیدیم بعضی از ساختمان ها را در ترکیه که همچنان ثابت و پابرجا باقی هستند در حال که ساختمان های مجاورش هم تخریب شدند. پس ما اگر خود به این محدود نسازیم این بهتر است، ولی باید روی یک روی کرده جامعه و مقررات ساختمانی کار صورت بگیره. خب قبلا ما گفتم که مقررات وجود داره، مهم است که تطبیق شود. در این مقررات ساختمانی تمام مسائل ساختمان از تهداب گرفته تا سوپر استرکچر، نوعیت خاک ساحات، خود کاتگوری بندی ساختمان ها، انواع مطالبات ساختمانی همه ذکر است. مهم است که ما واره بتانیم تطبیق کنیم. دیگه به نظر ما میتانیم از ساختمان های بسیار بلند منزل جلوگیری کنیم، به ساختمان های که تعداد متوسط منزل است لا پنج منزل اکتفا کنیم، که البته این هم در جلوگیری از تلفات بسیار مؤثر واقع شده میتونه، به خصوص ساحات مثل کابل. اگر ما به تاریخ زلزله کابل یک بار نظر پرتیم، در سال 1505 میلادی زمان بابر یک زلزله بسیار قوی شد در کابل، که البته مرکزش در پغمان تثبیت شده بود و این به امتداد شکستگی چمن بود که لا پغمان و او طرف تا سمت شمال ادامه داره. این زلزله البته گفته میشه که تا 40 روز دوام کرد پس لرزه هایش و تقریبا شهر کابل کاملا و ویرانه تبدیل کرد و تا آب از زمین فوران کرد. پس این زلزله امکان داره که دوباره هم با مو ریترن پریود یا دور برگشت خود تکرار شد، ولی متاسفانه که در قسمت نشده کار. و همو شکل که میمان محترم شما ذکر کردن، ما یک تحقیق همه جانبه از شکستگی های زلزلهی در کشور نداریم که تا چی ببینیم که آیا شکستگی ها فعال است، در حال حرکت است، انرژی ذخیره شده و یک احتمال وقوع زلزله بعدی در کدام مگنیتود و در کدام ساحه بیشتر است. دیگه به نظر من حاکمیت فعلی و نظام فعلی نمیفهم تا چی در اولویت کاری خودی موضوع را قرار خواهد داده باشن و یا که ظرفیت ها موجود باشه که روی یک مقرره جامع و تطبیق از کار شوند.
بله تشکر، زنده باشین شنونده محترم. اگر شما هم خواسته باشین امیال وقتش از تلفن کنین، بخیل ماه مبارک رمضان از کلگی در افتار رسید به این موضوع علاقه نگرفتن و یکی هم موضوعی مشکل ارتباطات است، تلفونا کنترل میشه، واتساپ کنترل میشه، بخیل خیر باشه. ما شما صحبت ها را ادامه میتیم. نادم صاحب، یکی هم مثلا در ترکیه که ما از نزدیک تعقیب کردیم، چند موضوع جالب از اونجا شنیدیم که شاید به مردم افغانستان خالی از چی نباشه مفاد، و ایست که مثلا میگه دو نوع آهن هم مثلا استفاده میشه. یک نوع آهن است، میگه که آهنی که از آهن جور شده، یعنی از معدن آهن گرفته شده، او آهن است که نه از آهن آهن شده. منتها یک نوع آهن دیگه است، آهنای کنه را ذوب میکنن و گرد وردش میکنن، باز از او یک آهن جور میکنن. میگن ای امتا تفاوت داره در ساختمان خانه. اینال مثلا میگن کسایی که در اونجا در تعمیرات شرکت های تعمیر دادن اونا کار کردن، اونا میگن مثلا از موادی که قرار داد کردن و مثلا فریبکاری کردن، یعنی فسادی داری کردن، هرچی که کردن، از سمنت زدن، از مثلا چونه زدن، مثلا از ریگ زدن. مثلا میگن قدغن است در ترکیه که ریگ دریا باید استفاده نشه. اگر ریگ دریا استفاده شوه او امو سمنت ها صحیح کار نمی کنن. اینطور یک چیزایی بوده. از او خاطر اگر مقرری را هم صحیح کنترل نشه، اینمی حال است، اینمی اول می چندین صد نفر فعلا کسایی که در ساختمانی بودن کلش حال دستگیر شدن، تحقیقات میشه امو که امو موادی که گفته همتر استفاده شده یا نشده. از او خاطر این موضوعات چطور کنترل خواهد شد؟ این موضوعات در افغانستان چطور خواهد شد؟ چی نوع آهن استفاده باید شود؟ چی نوع مثلا سمنت، چی نوع ریگ؟ از این قبیل مسائل هم یک مشکل عمده است برخیال ما آقای نادم.
بله کاملا شما درست میفرمایید. این است که امی خود سمنت که تیار میشه در بخش ازی در ترکیب ازی مگنیزیم است، در بخش در ترکیب ازی براده آهن، اگر شه امی میدای آهن که امی خود سمنت گد میکنن، خود امی خاک سمنت که ساخته میشه، برای ازی که امی استاندارد سمنت که مارک 400 یا مارک 500 یا یک مارکا که هسته، به اساس امی اندازه اینمی اجزایش است که در در روی اضافه میشه و باعث بلند بردن مقاومت یا کیفیت خود از سمت میشه، که این ایجاب از این میکنه که باید در کشورها لابراتوارها فعال باشه که مثلا همین استانداردها رو باید چک بکنه که این سمت این مارکی که وارد میشه این مارک داره نداره. یا مثلا پیشتر که شما لطف کردین راجع به سیخ گل گفتین، سیخ گل واقعا او سیخ گل او سیخ گلی که راستان از امو آهنی که از معدن میایه و خالص است تا آنکنایی که به صلاح یا دوباره ذوب میشه یا مثلا خود تمیز که تصفیه میشه بعد از اینکه دوباره یا باید که چکشه بعد از اینکه اگر اون استاندارد نداشته باشه. من پیشتر اون خدمت برز سنجام که انجینر صاحبای ساختمان اینا خو محاسبه خود به اساس استاندارد میکنن، مثلا که چند طبقه باید تعمیر باشه، سیخ گلش کدام نو باشه، 18 میلی باشه، 24 میلی باشه، نظر به زخامتی که هسته به صلاح سیخای گل ورخ ورقم محاسبه میکنن، سمیتش مارک 400 باشه، 500 با 500 خومت برای بخشای بحری استفاده میشه و این چیز است. از او واسه ضرورت است که دولت ها خصوصا در افغانستان ادارات استاندارد باید فعال باشه و ادارات استاندارد از هر نگاه باید چک بکنم. و در این که شاروالی هایی که اجازه تعمیرات میده اینا باید که نقشه ها را مکمل ببینن، مثلا کنترل ساختمان باید چک بکنه که آیا همی موادی که استفاده میکنه و مواد به اصطلاح استاندارد هست نیست، آیا ضرورت هست بمی خاکی که به سرشی تعمیر تیار میکنه در منطقی که تیار میکنه چند طبقه اجازه هست. اینا کلش حرفای است که باید در نظر گرفته شد.
بله بسیار زیاد تشکر. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. زادران صاحب محترم، شنونده تماس نمی گیرن یا گرفتن نمی تانن، از طریق واتساپ هم می تانن زنگ بزن، خود تا وقت ما شما صحبتها را ادامه می تیم. در مورد از این که مردم آگاهی کامل داشته باشه چی کارا باید شود، برای ازی که قبل ازی که تعمیرات درست شود، قبل ازی که قانون درست شود، قبل ازی که دولت سرمایه گذاری کنه، یک زلزله خو استاد نمیشه اگر آمد میاید. مثلا بعض آگاهی ها رو ما داشتیم، مثلا ما یک قسمتش اینجا همکار ما پرند کرده برم دادر، میگن در حالی که ساختمان ها در حال لرزیدن است سعی نکنید که از آن خارج شوید، چرا که امکان سقوط اشیا و آسیب های ناخواسته وجود دارد. با مثلا توصیه میکنن میگه بزیر میز بروید، با یک دست محکم آن را بگیرید و با دست دیگر از سر خود محافظت کنید، هم سر خود محکم بگیرید و همونجا خود محکم بگیرید. میگن از این قبیل مسئله. مثلا باز چیزای جالب میگن، میگن اگر میز در نزدیکی نیست در کنار یا کنج دیوار مرکزی خانه در موقعیت نیمه نشسته قرار بگیرید و با دستانتان از سر خود محافظت کنید، یا می توانید لای چارچوب در قرار بگیرد. خب این چیزایی است که بخیالم به شکل تعمیرات مدرن است، منتها در خانه‌های گلی در گمزها در انخو یا اقچه اینجا رو دیدین زیب گمزها است، اگر او خطا بخوره خود نه میز است و نه چوکی در کجا آدم محکم بگیره زیب. این چیزا رو چی میگن، چطور آگاهی مردم است بالا ببرن، یعنی کل اداره باید کار بکنه، هر کس وظیفه خود باید بکنه، ما چه میشه کارا نمیشه. استادان محترم شما این دبار درس دادین ندادین به مردم.
ما شنیدم سوالتان کاملا شنیدم. ما خو وقتی که تدریس میکردیم ما همه چیز را در نظر میگرفتیم و در قانون و مقررات هم وجود داره، ولی همو رقم که قبلا گفتم مهم است که تطبیق شود. درست خب آنچه مردم میتونن در حد توان خود و نظر به مو ساختمان هایی که فعلا در موجود است زندگی میکنن، حالا نمیشه یک کس از ساختمان بیرون شوه یا یک ساختمان خود دوباره تخریب کنه یا یک ترک منزل کنه، ناگزیر از دم ساختمان باید زندگی کنه. اینال در جریان زلزله و قبل از زلزله و بعد از زلزله یک سلسله اقدامات ما میتونیم رویتش بگیریم تا یک کس صدمات و تلفات وارده تا حد امکان جلوگیری کرده بتانیم. خب قبل از زلزله چی باید کرد؟ خب معمولا ما عادت داریم که در منازل خود الماری می باشه میمانیم و بالاخره بالای الماری بعضی وسایل سنگین دیگر تا حد امکان کوشش کنیم که الماری ها با دیوار محکم باشه، چون در جریان زلزله اگر یک ساختمان تخریب نشه بیشتر جراحت ها و صدمات ناشی از افتیدن امی لوازم بالاست که آویزان است. البته از این میشه پس بهتر است که از گذاشتن اشیایی که در جریان زلزله ممکن بیفتن در بالا در بالای سر جلوگیری کنیم. همیشه با خود یک منبع چراغ روشنایی داشته باشیم، چون در جریان زلزله وقتی که زلزله صورت میگیره به شکل اوتومات یا نیمه اوتومات سیستم‌های برق از دستگاه مرکزی قطع میشه. به او خاطر ما میشه یک منبع روشنایی اگر با خود داشته باشیم. در جریان شب بسیار مهم است، چون بجله برمیخیزه ممکن است که زلزله ختم شود ولی ما با دیوار تصادم کنیم یا با دروازه. پس خوب است که از این هم یک منبع روشنایی با خود داشته باشیم. دروازه اتاق ها از نگاه ساختمانی باید همیشه به طرف بیرون باز شوند. هرگاه دروازه به داخل باز میشه و همه کی کوشش میکنن که از دروازه بیرون شوند، خود باعث میشه که هم دروازه بسته شود و هم داخل اتاق مونیم. ضمناً ما باید آشنایی با کمک های اولیه داشته باشیم، یعنی من هیچ یک فرد مسئول در فامیل ما با کمک های اولیه آشنایی داشته باشیم. اگر به کس آسیب سطحی میرسه ما بتانیم که به موقع به اونا رسیدگی کنیم. همچنان در بیرون از ساختمان یک محل تجمع مناسب ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. وقتی که از زلزله بیرون میشیم در محل ساختمان در بیرون از ساختمان باید همه جمع شیم، تا خدای نخواسته اگر ساختمان تخریب میشه تعداد افراد بر ما معلوم باشه که کی نیست، کی داخل مانده و کیا در بیرون هستن. خب در جریان زلزله چی باید کرد؟ معمولا خود زلزله یک پدیده ترسناک است و این باعث میشه که سر صدا بلند شود، بالخصوص از خانما و اطفال. ما باید من حیث کلان فامیل از غالمغال و آشفتگی جلوگیری کنیم. بسیار براحتی البته کوشش کنیم که از ساختمان بیرون شویم، هم از ساختمانی که میفهمیم بتانیم بیرون شویم. مثلا یک منزل اگر باشه، اگر ما در یک ساختمان چند طبقه باشیم بهتر است که ما در اتاق خود در زیر یک میز جای بجای شویم یا حداقل در جای باشیم که صدمه به سر ما نرسد. خب در قدم دوم باید اطفال و افراد را که ضعیف است کمک کنیم، از لفت استفاده نکنیم. همچنان یک تعداد در انگام زلزله از برنده ها خود به بیرون پرتاب میکنن. خب زلزله ختم میشه، هیچ نوع مشکل به ساختمان ایجاد نمیکنه، ولی نفر یا پایش میده میشه یا دستش که به یک معضله دائمی به او مبدل میشه. و پس از زلزله معمولا باید کوشش شده که دفتا ما به داخل ساختمان نریم، چون امکان داره که ساختمان نیمه تخریب باشه یا ای که چیز از بالا بفته. یک نفر که در بین نسبت به دیگرها بیدارتر است باید او از ساختمان مراقبت کنه، تا اگر کدام درز و شکستگی باشه باز داخل شدن افراد بعدی جلوگیری شود. همچنان جریان برق، آب و گازی مسئله هم باید قطع شود که بیشتر به خانه هستی البته این موضوع موجود است و در صورت امکان اگر همسایه ها با ما نیاز داشته باشند میشه که به کمک از اینا هم بشتابید. خب این مسئله است که من مختصر بر شما معلومات دادم.
بله تشکر، زنده باشین. خب استاد نادم، شما در مورد تدابیر چی چیزا گفتنی دارین؟ از تجربتون در افغانستان سابق چی میشد، حالا چی شد؟ مخصوصا در اطراف اکناف افغانستان که در اونجا تعمیرهای بلند نیست، خانه گلیس، در اونجا چی باید شود؟ یک نظر خاص دارین؟ یعنی معلومات داده میتونین به شنونده یا نی؟
بله، حالا مثلا شما به کابل ببینین بلاکایی که در مکریان ها ساخته شد، مکریان اول 2-3-4، شما اگر متوجه باشین عظمی 6 منزل است و بلاک ها طوری ساخته شده که یک بلاک فاصله با دیگر بلاک به اندازه ارتفاع بلاک است، که هم به خاطر مسئله افته و هم مسائل دیگر در نظر گرفتن. یعنی یار بعد در اطراف و اکناف شما میفهمین که به هر اندازه که وزن تعمیر زیاد باشه با ما اندازه تاثیرات منفی زلزله باری زیادتر است، تخریبات زیادتر می باشه. هر اندازه که وزن تعمیر کمتر باشه با ما اندازه تخریبات کمتر است. در اطراف هم چون امکانات مردم به مو اندازه اطراف است، اینا باید که زیادتر کوشش شده که از چوب استفاده شد. شما در این کشورهای اروپایی میبینید که اکثر ساختمان ها زیادتر از چوب کار میگیرند که به اصطلاح وزن تعمیرها را کمتر نشان بده، به خاطر مسائل مختلف، به خاطر زلزله هم اگر باشه که تاثیراتش کمتر باشه. خود در افغانستان ما یک خوشبختی است که نمی خاک ما و شما مساعد برای پخت و پز چیز خشتای پخته زیاد مساعد است، نمی خاک ما و شما. یعنی خشت پخته بسیار از خوبی های خوب داره که در زمستان گرم است، در تابستان سرد است، مقاومتش خوب است. و من در اطراف ما و شما خانه های گنبدی داریم و خانه های گنبدی طوری از سابق از تاریخ افغانستان نشان داده که بسیار یک شکل خوبش اینا همی خشتا بافته میشه که یعنی مقاومت داره مقابل هر نوع حوادثی که میایه این خانه مقاومت داره. یعنی همی برای مردم خصوصا در اطراف و اکثرا خانه یک منزله است و خانه دو منزله کمتر دیده میشه، یعنی بهترین راه برای نجات و برای چیز همی است. اما در شهرها کوششه که دولت اجازه از پنج منزل و اینا زیادتر داده نشه، ضرورت چمیشی نیست که به افغانستان باشی. خود در این 20 سال خود یک شکل مسابقه واری بود که نه فساد زیاد بود و اساس فساد هر کس میرفت پول میداد، اوزه پول خود میگرفت و شهرولی پول خود میگرفت، خلاص اجازه میداد هر اندازی که بالا میکرفت برو بدون از این که کنترل ساختمان ها وظیفه خود اجرا کرده باشه یا یه نقشه ها ویزیت شده باشه به شکلش که باید میشد. متاسفانه دیگه این چیزا ضرورت است که باید دیگه دولت باید توجه خود رو سر کانالیزاسیون بکنه، برای اینکه همین چاهای سپتیکی که همین تعمیرها داره این در آینده بالای قشت زمین بسیار تاثیرات منفی داره و این باعث پونیدگی و نشست قشت زمین میشه و این باید یک کانالیزاسیون های تیار بکنه که تمام آبروها همین تعمیرات رو به مسیر معین باید که سوق ده و اگر بتانن که مثل کشورهای مختلف که در ریسایکل از اینا ریسایکل شه ای آب دوباره پس هم به کمبود آب ما و شما مواجه نمیشیم، هم از مواد فاضله مواد مثلا کود کیمیایی و دیگره ساخته شده میتونه که به صاحب زراعت از استفاده شه. یعنی هم امکانات است که اگر هم به پول میشه و به امکانات میشه که دولت ها اگر بدی پلانگذاری کنه. اما در ایسی نظر سب در ایسی زلزله اینا ضرورت از ما در افغانستان، ما پیشترم گفتم به که ما به نام پروژه تکنوگین در سطح کابل داشتیم که شبکات ما از پالوی وزارت معدن که اداره جزئی کارتوگرافی بود و نقاط ارتفاعی داشتیم شروع شده بود میرفت تا از می 18 منزله تیر میشد تا به سینمای پامیر میرفت جاده میوند تا به شاهشهید و تا به کارت نو، دیگه خط ما میرفت تا چیزتون، خط دیگه تا دارلمان، خط دیگه تا خرغه، خط دیگه تا خیخانه، خط دیگه میرفت تا به پلچرخی، تا به تعمیرات خانه‌سازی، تا کل شبکه بود که هر شش ماه انجینرها اندازه‌گیری میکردن و برای دولت اطمینان میدادن که اگر تغییرات غیر متجانس باشه خطرات است که پیشبینی میشد که قشر زمین تا میره یا مشکلات ایجاد میشه. این ضرورت است که اینمی پروژه که فعلا وجود داره در کارتوگرافی داره جزئی کارتوگرافی حالا به شکل ریاست است ایره پس دوباره عملی کنند و همچنان پروژه دینامیک در سطح کشور است که این سر درزای جیولوژیکی پروژه های جیولوژیکی ساخته شده که پیشبینی علائم زلزله ممکن است ایره باید عملی بسازند. این پروژه کاملا در امو اداره موجود است که دولت متوجه شه و از اینا استفاده کنه.
بله زدران صاحب، ما در افغانستان باید می ما که خورد بودیم، یعنی در اون وقتا خانه در اطراف اکناف که جور میشت خانه گلی گمبت دار و ایتگپا در اون وقت استاد میفتن باز آخرم استاد که میدیم آخر نه مکتب هم نخونده فاکولته هم نیده، یعنی خود به خود استاد شده بوده. یعنی در افغانستان به کسایی که در این خانه سازی اینا کار بکنه اینا حتما باید کنترل داشته باشن، یک دیپلوم خوب باید داشته باشن، یا فرق نمیکنه هر کس که یاد گرفت از باوی خودمو می کارا را ادامه داده میتونه، یا چطور استاد زدران چی فکر میکنید این مورد؟
نظر صاحب البته وقتی که ما مسلک خود میبینیم بازی ساختمانای که تدقیق میشه بسیار آدم مایوس میشه که یعنی در این کشوری که چقدر ظرفیت ها ایجاد شد متاسفانه در 20 سال آینده از ظرفیت ها استفاده نشد و شاروالی در دست افراد افتید که بالاخره با فساد کامل آغشته شده بودن. و در این قسمت همی استاد که شما نام بردین که بیشتر یاره برام تیکه‌دارای ساختمان یاد میکنن یا بعد استفاده از همون نقشه های دست داشتهشان که مطابق به قالبی که دارن نقشه عیار میسازن و ساختمان میسازن با ذهنیت اونا تصمیم میگیرن تا ساختمان رو بسازن صرف نظر از این که ابعاد پایه، گادر، تهداب تا چیت باشه، یعنی همه ابعاد ساختمانی رو اونا محدود به خود قالبای موجود خود اتمام میکردن و کیفیت ساختمان خود جایش بگذارین. ما وقتی که نظر سه بس ایجاد یک ساختمان بس میکنیم، به دو مرحله مهم میشه که ما را تقسیم بندی کنیم. یکی دیزاین ساختمان است و دیگه تطبیق ساختمان. دیزاین ساختمان ممکن که نقشه ها با تمام معیارها آماده شه، ولی وقتی که ما تطبیق میکنیم در اینجا کار اساسی ما آغاز میشه که از کیفیت ساختمان باید اطمینان کامل حاصل کنیم، چی مواد ساختمانی باشه، چی مدت ساختمان باشه. و به این شکل حتی ما شاهد هستم که در موسم سرد زمستان در ماه جدی که آب یخ میزد در کوچه ما یک ساختمان سه طبقه ایماش ظرف دو ماه. شما فکر کنید که در یک حالت هیچ اجازه نیست که یک ساختمان آن کنکریتی ایماش. پس هیچ نوع قوانین ساختمانی متاسفانه در نظر گرفته نشده در ساختمانهایی که ایمار شده. ممکن در بین از او بعض استثنات وجود داشته باشه، اما در مجموع به شکل سرسام‌آور ایمار شده. و اگر قرار باشه که دولت اینا را ارزیابی کنه، باید از هر کدام از یا سمپل گرفته شود، نمونه گرفته شود، نقشه های ساختمانی از یا دوباره ویزا شود و بعد تصمیم گرفته شود. خب این البته در محدوده توان یک دولت مقتدر است که در حال حاضر فعلا ما بسیار مشکلات ابتدایی را داریم. چی رسده ای که ما دوباره ساختمان های فعلی خود دوباره کنترل کنیم. و اگر اجازه تان باشه یک موضوع مهم دیگر ما راجع به زلزله اضافه کنم. یک ما چند نوشته هم در فیسبوک خود کردم. خب یک بار که زلزله پکتیا و پکتیکا و خوست شده که او طرف آوازها برپا شد که گویا آزمایشات اتمی پاکستان در پس پرده است و همچه مسائل باعث شده که زلزله، که البته ما در قسمت تحقیق کامل انجام دادم و حدود دو صفحه نوشته کردم با رفرنس ها، هیچ نوع آزمایشات پس پرده وجود نداشت. با زلزله با گزارش اداره جیولوژی و زمینشناسی امریکا و همچنان اتحادیه اروپا تایید شد با مرکز زلزله شناسی اروپا که مراکز از زلزله ها در 10 کیلومتری سطح زمین بود و اینا منابع طبیعی داشتن، هیچ نوع آزمایشات اتمی در بین نبود. بعد از اون پس از اینکه زلزله ترکیه البته واقع شد، دوباره بین مردم تشویش پیدا شد که گویا در افغانستان هم زلزله میشه، هم تو یک پیشبینی نادرست سبب شد که بر مردم بیشتر تشویش خلق کنه. که ما برای آگاهی هموطنان عزیز خود هم میخواییم بگویم که پیشگویی دقیق زلزله امکان نداره. تا حالا علم قادر به این نشده که از پیشگویی محل دقیق، زمان دقیق و مگنیتود یا قدرت دقیق زلزله پیشگویی کنه. ولی با در نظر داشته شکستگی های زلزله ای و هنچه در گذشته واقع شده، ما یک احتمال میتیم که تای اینی مدت جیولوژیکی یا تای چند صد سال آینده یا 50 سال آینده یا 100 سال یا 500 سال ممکن که یک زلزله مشابه با زلزله قبلی با وجود بیاید. و ای از اثر تصویر برداری های دوامدار شکستگی های زلزله است که اونا دیگه از حرکت باز ماندن و طبعا انرژی ذخیره شده میره با گذشت زمان. که یک موضوع تخنیکی سوالی همه که باید گفته شده که زلزله قابل پیشبینی نیست و همچنان پس لرزه هایی که داره. مثلا زلزله چند شب قبل که شد نیم کابل به ما کس از دوستا پیام روان کرد که نیم از مردم ها بیرون نستند، در ساختمان داخل نمیشن، میگن دوباره زلزله میشه. این به خاطر که یک صفحه فیسبوکی گفته بود که پس لرزه های از این هم آمدنی، در حال که هیچ نوع پس لرزه قابل پیشبینی نیست و اگر باشه هم با قدرت و شدت کمتر است. به این خاطر هموطنان ما باید هیچ نوع نگرانی نداشته باشن.
بله خب انجینر صاحب نادم، یکم به اطراف همسایه افغانستان اگر یک نظر بیندازیم، اونجا زلزله خیز است به خیال من، طرف ایران هم مترس و طرف ترکمنستان. حالا میبینم که زمین لرزه 1948 اشخابات یکی از بزرگترین آفات طبیعی گفته میشه، میگن تقریبا در حدود کم از کم یک لک نفر در اشخابات میگن تلفات جانی داشت و نظر به بعض روایت ها یک صد و چهل و هشت هزار اطرا گفته میشه در 1948 شده بود. منطقه جای جالبش ایست که امو زلزله خبراش پت شد، یعنی خبراش پت شد و دنیا میخواست کمک کنه. مثلا امریکا اونا رو تثبیت کرده بودن کلش که در 1947 هم تو یک زلزله کلان شد، کل دنیا دست کمک دراز کردن. منطقه شوروی نخواست که کم بیایه، گویا میگن که پنهان کرد، گفتن ما خود ما قدرت زیر داریم کمک بکنیم. مثلا میگن که 1,98,000 نفر کشته شده که تقریبا 10,000 نفر هم زخمی شده بوده ده او بسیار یک آفت مشهور است در 1948. حال در افغانستان تمام زلزله ها همونطور که باید شاید باشه راپور داده میشه، یعنی خبر داده میشه از اطراف اکناف افغانستان، یا بسیاری مسائل پنهان میشه و از اینکه در کل جای خبرنگارا نیست؟ حال یعنی این خبرهای دقیق بسیار زیاد مهم نیست از نقطه نظر شما آقای نادم؟
واقعا در 1948 واقعا در ترکمنستان بسیار تلفات بود، و همچنان در 1966 در ازبکستان یک زلزله بسیار شدید شد که مکمل تاشکند و ایران شد. پس هم یک اشار کردن از سر تا سر شوروی که بود تاشکند، پس دوباره از سر آباد کردن. این زلزله در اطراف افغانستان شده، در ایران خونه متواتر شما ببینید زلزله در متاسفانه که یا بگیم خوشبختانه که یعنی کشورهای ما عموماً کشورهای کوهستانی هستند، یعنی کشورهای زلزله خیز هستند که می در بخش استنوسفیر یا عمق زمین یعنی موادی وجود داره که به اصطلاح انرژی تولید میکنه و بالاخره به اساس همین انرژی که جمع میشه باعث بروز زلزله میشه. در افغانستان متاسفانه که نه او ما مراکز زلزله سنج داریم، نه ما او امکانات داریم و نه هم کس میفهم، ولی چلی اقمار مصنوعی اینا تثبیت میشه. شما مثلا دیدین که همین زلزله اخیری که در افغانستان شد حتی میگفتن 7.8 درجه ریشتر است، باز جرمنی اعلان کرد که نه 6.8 است، چون یا میتونن به وسیله ستلایدهای خود اینمی زلزله ها را ثبت بکنن، اینا را بتونن که تثبیت بکنن. از او هسته حال فکر نکنم نظر صاحب که مشکل باشه تثبیت زلزله و اندازه چیز، برای از این که حال همه که امکانات علم مساعد ساخته که از طریق از او میتونیم ما دسترسی به معلومات داشته باشیم. دیگه امی گفتنی هایی بوده نظر صاحب.
خب گفتنی های شما خوب شد جنبندی کردین. حال استاد زدران شما هم جنبندی کنین، یک دقیقه یک نیم دقیقه وقت داریم، بعد از یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنین که آماده شد بر خبرها. شما چی جنبندی این میکنین صاحب؟ آقای زدران،
خب در مجموع زلزله ها قابل پیشبینی نیست و آنچه ما میتونیم است که باید همون نکات را که من قبلا گفتم در قسمت مسئولیت های فردی و فامیلی در نظر بگیریم. اگر قرار است که ساختمان جدید بسازیم باید با معیارهای جدید ساختمان خود آباد بسازیم. اگر قبلا یک ساختمان ساختیم و تشویش داریم میشه که از افراد تخنیکی باز شریک ساختن نقشه ساختمانی با اونا مشوره بگیریم که چی نظر میتون برای نظام فعلی. البته اگر صدای ما به گوش کسی میرسه ای است که باید اونا روی از این موضوع بسیار کار جدی را آغاز کنن که تمام نقشه ساختمانی باید دوباره کنترل شود، چک شود و تثبیت شود که کدام ساختمان ها در معرض خطر است، کدام ساختمان ها میتونه که تخریب شود و همچنان برای ساختمان های آینده چی پلان و تدابیر باید گرفته شود. و در مجموع مردم باید از زلزله زیاد هم نترسن. زلزله که پدیده طبیعی است که در هر جای واقع میشه باید ما آمادگی خود داشته باشیم.
تشکر استاد. خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، پشیمان شدین به خیلی چیز گفتنی دارین؟ یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
نه من میخواستم این اضافه کنم که زلزله قابل پیشبینی است نیست، اما علائم زلزله قابل پیشبینی است. من بیشتر برتون عرض کردم که ما در افغانستان پروژه جیودینامیک داریم که اگر ما اندازگیری های خود جیولوژیکی خود انجام بدیم ما میتونیم که بروی همی درزای جیولوژیکی که در افغانستان وجود داره این پروژه ساخته شده و ما میتونیم که به اساس اندازگیری علائم زلزله رو پیش بینی کنیم، نه خود زلزله.
بسیار تشکر از اشتراکتان، از معلومات وسیعتان. آقای دیپلم انجینیر خلیل احمد نادم، محترم آقای سکندر زدان که استاد پوانزه ساختمانی پلی‌تکنیک کابل بودن، حال روی دکترای خود در ستوت کار میکنن. بسیار زیاد تشکر، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01.
و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.